های خسته دلی بی نباشمی از خرمن مکارم خوبان بری نسی گر بهر من ز خلق خوش مصطفی شمی از خرمن مکارم خوبان بری نسی گر بهر من ز خلق خوش مصطفی شمی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجا. خب دوستان شنونده، مکارم خوبان رو شنیدیم و استفاده کردیم از درس اخلاق مرحوم آیت الله مهدوی کنی. در کنار شما هستیم از پخش رادیو معارف و ادامه بخش سوم برنامه ها سروش آسمانی. 25 دقیقه تقدیمتون میشه نکات تفسیری آیه 57 سوره مبارکه یونس از زبان آیت الله سید احمد خاتمی.
تنزیل من حکیم حمید.
سروش آسمانی.
آسمانی از ستاره کهکشانی بی نهایت سوره های روشنایی آیه‌هایی از هدایت قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمة للمؤمنين. آیه 57 سوره یونس. مؤمنین، موعظه ای از سوی ربتون برایتون آمد و چیزی که شفای بیماری های دل است و مایه هدایت و رحمت برای مؤمنین هست. واژه موعظه را محضر شما عرض کردیم و ابعاد مختلف موعظه، فرق بین موعظه و حکمت، فرق بین موعظه و خطابه، اجمالش این بود که موعظه اون گفتاری است که با احساسات و عاطفه سر و کار دارد، سواء کان فیه انذار ام لا. واژه شفا مرادف فارسیش روشن هست، به معنای درمان هست. اما این واژه اصل لغتش دلالت بر اشراف بر شیء میکنه. یقال اشفا علی الشیء اذا اشرف علی. وقتی کسی اشراف بر چیزی دارد واژه شفا و واژه شفا به کار می رود. واژه شفا و شفا به کار می رود. سوره آل عمران آیه 103 رو بیارید. آقا بخوانم.
فاصبحتم بنعمته اخوانا فكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها فذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون.
احسنتم. آیه 103 سوره آل عمران بود و کنتم علا شفا حفرت من النار، بر لبه پرتگاه آتش بودید. کسی که بر لبه قرار دارد اشراف بر اون شی داره دیگه، و شما بر لبه آتش بودید با تفرقه‌ای که داشتید. فانقذکم منها، خداوند شما رو از این پرتگاه نجات داد. آیه دوم عرض میکنم که سوره توبه است، آیه 109.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اینجا هم تو این آیه 109 سوره توبه، علا شفا جروف انهار، بر لبه پرتگاه آتش مطرح است، همش به خاطر همین اشرافه. به شفای از بیماری هم که شفا گفته می شود، باز به همین دلیله که انسان بر لبه سلامت قرار می گیره، مشرف می شود بر سلامت و از این لبه به طرف، عرض می کنم محضرتون، سلامت می رود. واژه شفا اون لما فی الصدور، شفاء بیماری های دل مطرح است. جانم اونجا به معنای شفا نیست، اونجا به معنای شفا هست. فرقون در هیئت بین شفا و شفا. عرض میکنم خدمت شما، این هم یه واژه. واژه بعدی واژه رحمته. رحمت در اصل لغت به معنای رقت و مهربانی است. این در مورد انسان‌ها معنای روشنی داره، اما در مورد ذات مقدس ربوبی به معنای انعام هست، به معنای لطف است، به معنای عنایت ویژه است. خب بیایم سراغ نکات تفسیری. نکته اول تفسیری این است که ما در قرآن گاه یا ایها الذین آمنو داریم و گاه یا ایها الناس داریم. در یا ایها الناس خطاب بین المللی است، یا ایها الذین آمنوا خطاب به مؤمنین که نزدیک 100 بار در قرآن آمده، و من تو این ماه رمضان به این نکته رسیدم که اصلا اگر کسی میخواد سبک زندگی دینی رو دنبال کند و یا کتاب بنویسه، این یا ایها الذین آمنوها بیان سبک زندگی دینی در عرصه های مختلفه، و یک کتاب نفیسی هم میشه اگر کسی درست از عهدش بر بیاد و وقت بگذاره، هم کتاب نفیس میشه و هم سخنرانی های بسیار مفید. اما در مواردی یا ایها الناس آمده. در یا ایها الناس مخاطب تنها مؤمنین نیستند، مخاطب انسانها هستند. از جمله همینجا یا ایها الناس قد جاءتکم موعظتون من ربکم، شما بشر به ما و بشر چی میخواید؟ طبیعی است دنبال منافع خودتون هستید و طبیعی هم هست، حب نفس یک اصل غریزی است، نه تنها اصل فطری. حب نفس حتی در عالم حیوانات هم وجود داره. بدانید راه سعادتتون اینه که از قرآن تبعیت کنید، چون هم موعظه است، هم شفاست، هم هدایت است، هم رحمت است. دیگه در این عرصه مخاطب تنها مؤمنین نیستن، مخاطب انسانها به ما و انسانها هستن. سوره حج رو بیارید، اولین آیه سوره حج که سوره 22 قرآن هست، بخوانید این آیه رو. بخونید آیه بعدی رو.
يا مثل النهار ترك الدمر ذات عما عضت وفضلت الفضاء عن من هزها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد.
يا ايها الناس، خطاب به مردم هست، یعنی چه متدین باشید چه متدین نباشید، پیش روی شما زلزله سختی در راه است. اتقوا ربکم ان زلزلة الساعة شیء عظیم. ده ریشتر، 20 ریشتر، از ریشتر گذشته کوها شن می شوند، روان می شوند، دریاها اون سونامی که میگن یک هفتادومش چند سال پیش جای اتفاق افتاد، دریاها به لرزه میاند. شما دنبال آن هستید که آینده بی خطر داشته باشید، بی خدا باشید، این آینده خطرناک رو در پیش دارید. ان زلزلة الساعة شیء عظیم، اونقدر مهیب است که عاطفی ترین روابط، رابطه مادر با بچه شیر خارشه، ولی اونقدر این زلزله زلزله شدید هست، مادر در حال شیر دادن بچه است، بچه رو به یک طرف رها می کند و به فکر نجات خودش هست. این خطاب، خطاب به متدینین تنها نیست، یعنی شما به عنوان بشر در پی آن هستید که آینده خطرناک نداشته باشید. این از رهگذر تسلیم شدن در برابر ذات مقدس ربوبی می گذرد. یا ایها الناس دیگر در سوره حجرات هست که سوره 49 قرآن هست، آیه 13 بخوانید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم لكم شعوبا غمايا لتعارفوا إن أشربكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
اینجا هم مخاطب یا ایها الناس خطاب بین المللی است، همتون مخلوق خدایید، این گروه ها و قبائلی که خداوند سامان داده مایه فضیلت نیست، هیچ قومی به ما هو قومون بر قوم دیگری فضیلت ندارد مگر با تقوا. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، کسانی که بیشترین حریم را برای ذات مقدس ربوبی نگه دارند اینها افضل هستند. این مایه افتخاره. یکی آمد پیش پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، گفت انا فلان ابن فلان ابن فلان. این روایت تو کلمه فخر عرض می کنم که میزان الحکمه هست، تا هفت پشتش رو شمرد، حتی عدت ساعتن. پیامبر اکرم فرمود اما انک عاشرهم فی النار، دهمیشون تو جهنم تو هست. این مایه افتخار نیست، حتی سیادت. ان ولی محمد صلی الله علیه و آله من اطاع الله و این بعدت لحمته. ولی محمد اون کسی است که اطاعت خدا کنه ولو نسبت دور داشته باشه. و این عدو محمد من عصى الله و این قربت قرابته. دشمن پیغمبر کسی است که نزدیکترین با خدا دشمنی کنه ولو نزدیکترین باشد. بسم الله الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لهب و تب. عموی پیغمبر بود. خلق الله الجنت، اینا خیلی مهمه، لمن عطاه و ان کان عبدا حبشیا. و خلق الله النار لمن عصا ولو کان سیدا قرشیا. مایه افتخار تقوا است، بایستی این عنصر را در پیش بود. و الا صرف این که بگم من از فلان قبیله، از فلان طائفه، از نسل فلان عالمم، این آیه صریح دارد که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. قرص آن که یا ایها الناس هایی که در قرآن هست خطابات بین المللی قرآن هست به همه انسان ها. و اما جمله بعدی، قد جاءتکم موعظة من ربکم. مفسرین گفتن اینجا چهار مرحله در تربیت بیان شده، پله پله آمده بالا تا شده برترین. مرحله اول قد جاءتکم موعظة من ربکم، اولین مرتبه موعظه هست. موعظه براتون معنا کردیم، خطاباتی است که با دل سر و کار داره، با عاطفه سر و کار داره. از این استفاده میشه که در نصیحت افراد اول باید از موعظه شروع کرد. موعظه هم با کلاس درس فرق میکنه. در کلاس درس آنچه که گوینده موظف است زیادتی معلومات مخاطب هست، این مسئله. اما در موعظه زیادتی معلومات مد نظر نیست، به یاد آوردن آنچه هست که می داند و از این سرمایه در جهت رشد معنوی استفاده کردن. لذاست که بهترین سخنرانی شب احیا برای یک خطیب اون سخنرانی نیست که محتوای بیشتر داشته باشه، اون سخنرانی است که بیشترین تأثیر رو داشته باشه. سخنران موفق شب احیا سخنرانی است که دلها رو بیشتر ببره سراغ ذات مقدس ربوبی. بر این اساس اگر روایت می‌خوانید باید دنبال روایتی بگردید که دل را تکان بده. اگر خاطره می‌خواهید بگویید، خاطره باید خاطره این چنینی باشه. شب احیا به صراحت بگم شب تحلیل سیاسی نیست، گرچه آگاهی لازمه. روز قدس روز تحلیل سیاسی است، اما شب احیا شب عروج روحه. بی سلیقگی است کسی شب احیا بیاد بره تو مسائل سیاسی. سراغ دارم در بعضی از مجالس بزرگ یه چهره سیاسی آمده بود و از اول تا آخر گفت دیدم بعضی از کسانی که داشتن میرفتن بیرون نفرینش میکردن، میگفت ضد انقلابم نبودن، میگفتن ما یه شب آمدیم با خدا آشتی کنیم، شما ما رو کمک در این جهت نکردی، هر سخن جایی و هر نکته مقامی دارد. سخنران هم باید فصاحت داشته باشه قشنگ حرف بزنه، هم باید بلاغت داشته باشه. من یه خاطره ای براتون بگم. یک دهه دعوت شدم به زنجان توسط مرحوم آیت الله امیر آقا موسوی زنجانی، ابو شهیدین، پیرمرد بسیار با معنویتی بود، انصافاً رأیته عالما متعبدا زاهدا. یه دهه عرض میکنم که منبر دارم، منم رسمم تو ماه رمضان و احیا و اینا مباحث اخلاقیه. یه بحث اخلاقی شروع کردم، یه پنج روز که منبر رفتم به من گفت ما تو رو برای چیزای دیگه دعوت کرده بودیم، اینو دیگرانم میزنن، شما یه حرفی بزن که دیگران، یعنی مسائل سیاسی بگو. گفتم آجا اگر ما را به عنوان خطیب دعوت کردی، خطیب باید هم فصیح باشد هم بلیغ. ماه رمضان ماه مباحث اخلاقی است، مباحث اعتقادی است، حالا روز قدس خواهید دید که چطور ورود میکنیم در مسائل سیاسی. روز قدس تمام هیجانات برخواست، مرگ بر آمریکاست، مرگ بر اسرائیل، اونجا میطلبه که وارد مسائل سیاسی بشه. اونجا اگر بیام از توبه بگم، از استغفار بگم، اون ناشیگریه. بنابراین اولین مرحله سازندگی انسانها با موعظه هست، با نصیحت هست. مواد موعظه هم قرآنه. منتها قرآن همه جور معارف داره. بهترین مباحث برای موعظه مباحث قیامت، تذکر به مبدأ و تذکر به معاد. بعدش بیای تو نهج البلاغه. نهج البلاغه بحر عمیق در باب موعظه. یک کتابی قبل از انقلاب آیت الله یزدی نوشته بود، علی بر منبر وعظ، مواد موعظه‌ای نهج البلاغه رو ایشون جدا کرده بود و توضیح داده بود. شهید مطهری تو سیری در نهج البلاغه عنصر وعظ رو در نهج البلاغه برجسته توضیح داده. به نظر میرسه که مواد اصلی موعظه این هاست. ادامش باشه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عزیزان شنونده، سروش آسمانی رو به اتفاق شنیدیم با سخنان آیت الله سید احمد خاتمی و بیان نکات تفسیری آیه 57 سوره مبارکه یونس. انشالله که مورد توجه شما قرآن دوستان و قرآن پژوهان قرار گرفته باشه. در صبح روز عاشورای حسینی همراه هستید با شبکه رادیویی معارف.
دشت ستم ها نی نوا بود، نیز جلایی در نوا بود. دشت ستم ها نی نوا بود، نیز جلایی در نوا بود. ز سینه زد فریادی اگر به خون افتادی، نوشته ای با خونت حماسه آزادی. ناله کیزد به جان دریا آتش ریزد، از ناله کیزد به جان دریا آتش ریزد. دشت ستم ها ای نوا بود، نیز جدایی در نوا بود. دشت ستم ها ای نوا بود، نیز جدایی در نوا بود. به سینه زد فریادی اگر به خون افتادی، نوشته ای با خونت حماسه آزادی. از نایه نال خیزد به جان دریا آتش ریزد، از نایه نال خیزد به جان دریا آتش ریزد. قریب نینوا حسین حسین برادرم، وقت ودا شد دمی نشین برابرم. وقت ودا شد دمی نشین برابرم. کجا سفر کنی من گلویم، کجا نمایم جست و جویم. به سینه دارم آهی، نمی شناسم راهی. تو از غم و درد من برادرم آگاهی. محلا 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 به خیمه بازای ابن الزهرا. محلا 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 محلا
به خیمه بازای
ز خواهرت جدا شوی، کجا روی مرا نمانده یا غری چرا روی. ز خواهرت جدا شوی، کجا روی مرا نمانده یا غری چرا روی. دلم شکم از سیاه